أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درس های از قرآن سوره چون پخش این برنامه به حسب تاریخی که در نظر گرفتیم در ایامی که برادرها در آستانه حج هستند، چه خوب است که ما چمی هم با مسئله حج هممون آشنا بشیم و خیال نکنیم بحث هست حتما مال اونایی که میرن مکه، بد نیست یک دورنمایی از حج بدونیم. اما آیه حج، قرآن سوره‌ای داریم در به نام سوره حج، آیات زیادی هم درباره حج هست. حالا یه آیه کوچولو شو می‌نویسم و در زمینه حج یه خورده صحبت می‌کنم. اعوذ بالله ولله. موضوع بحث حج. قرآن می‌فرماید ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. برای خداست بر مردم که برون حج، قصد کنند و کوچ کنند به سوی زیارت خانه خدا. بالاخره ما بنده خدا هستیم و خدا از ما ولی نعمت ما و ولی نعمت ما به ما گفته من از شما دعوت کردم بیایید حج. حج یک دوره درس کامل تربیتی است. حالا شما نرفتید، انشاءالله قسمت میشه میروید. مسئله ایست درس های در حج که در هیچ چیزی از برنامه های دینی نیست، همه چیزی تو این درس در حج هست. در حج گذشت هست، گذشت از همسر، گذشت از فرزند، گذشت از وطن، گذشت از جان، گذشت از شهوت. یک نفر حاجی وفد است. در حج انسان همه را رها میکنه و به سوی خانه خدا کوچ میکنه. در حج هجرت است. هجرت دستوری که واجب است، یکی از واجبات هجرت است. انسان اگر هجرت نکند از بسیاری از حیوانها کمتره، چون حیوانها برای ادامه حیات گاهی هجرت میکنند. قرآن میگوید افرادی را که مستضعفند در آستانه مرگ، فرشتگان خدا از اینها میپرسند، میگن فیما کنتم، شما تو جامعه چه ویتامین داشتید؟ میگن کننا مستضعفین، ما تو جامعه حنای ما رنگ نداشت، کسی گوش به حرف ما نمیداد. میگن شما سر هجرت نکردید. اولا تکو ارض الله واسعه، در حج تجمل زدائی است. حاجی همیشه میره مکه، هر چی عوارض داره باید برزه بیرون، برگرده به انسانی که از مادر متولد میشه. انسانی که از مادر متولد میشه چجوریه؟ لخت مادرزاد میشورنش، دور پارچه سفیدش مندن. دو مرتبه انسان 30 سال، 40 سال، 20 سال، 50 سال تو این جامعه همه رنگی میگیره. دو مرتبه وقتی میخواد بره حج باید حاجی لخت مادرزاد بشه، دو مرتبه خودش تو کفن و پارچه سفید بپیچه، برگشت به انسان اولی. هر چی چیزی داره آدم باید بریزه، عمامه، شاپو، زلف، همه باید داره کنار، تمام لباسا باید داره کنار. پارسا فقط یه رقم پارچه، اینم باید سفید باشه، اینم باید دوخته نباشه. چون اگر بگن بدوز، یکی با نخ قرقره سرخ می‌دوزه، یکی با نخ زرد می‌دوزه، یکی با نخ سبز می‌دوزه، باز با فرم دوختش پوز میدن. عطر نباید بزنید چون ممکنه با عطر انسان پوز بده. انگشتر باید بیاری بیرون چون ممکنه انگشتر رمز شخصیت باشه. چتری دستگیری که زیر سایبان باشی رمز شخصیت، باید بندازی بیرون. چپس شما نباید رو داشته باشه چون ممکنه یکی ورنی باشه، یکی شبرو، یکی سرخ باشه، یکی سبز. با چپش شما یا باید پابرنه باشی یا اگر چپش بده تخت داشته باشه با یه بند باریک که زمینه ای برای پوز دادن نباشه. راه رفتن مثلا ممکنه که توی خب ما چپش و کلاه و عطر و انگشتر همه میزنیم کنار، اما یه جوری راه میدیم، ها یواش یواش راه میدیم که مردم بگن یه شخصیت مهمیه. میگه هر کی هستی باید اونجا بپری بالا. همینطور قیافه، قیافه به خصوص یک منطقه هست در مکه که میگه هر حاجی باید اونجا همه بدنش رو بسته کنه، هم تو بپره بالا بپره بالا مثل جوجه مرغ. و قرآن حدیث داریم که بهترین مراکز اینجاست چون هر که هر چی تکبر داره اونجا خانه تکونی میشه. حج تجمل زدائی، برگشت به انسان دست اول. انسان دو مرتبه برمیگرده به همونی که بود. اونجا آدم میشینه الله اکبر، اینها تو شهرشون زورشون همت جواب سلام بدن. حالا اینجا در حج، حج یعنی حضور در صحنه، حج حضور در صحنه، حضور در صحنه و مساوات، و مساوات. تمام مردم یه جور، حتی مردم مکه در یک سری از مراسم از یه دری دیگه عبور می‌کردن، از یه رای دیگه می‌رفتن. فوری آیه نازل شد، افیزو من حیث افاز الناس، شما از همون جاده باید حرکت کنید که همه مردم می‌روند. اینطور نمی‌شه که بگید نه ما چون مثلا فلان الملکیم از یه در خصوصی بریم. همه یه جور سرها ترشیده زیر آسمان، هر چه می‌خواد باشه. مساوات، نگاه میکنی مسجد الحرام یک پارچه، یک جمعیت 1.5 میلیونی، 2 میلیونی، 2 میلیون و نیمی، یک جمعیت 2 میلیونی، همه یک رنگ، همه یک لباس، همه یک قبله. در حج عبادت هست. این هم چه عبادتی؟ در حج تفاهم هست، باید باشه دا. این که میگم حج باید این چنین باشه، اگر نیست حج ما حج نیست. در حج ششم تفاهم هست. تمام امتهای ولذا حدیث داریم هر کس برود مکه خداوند فقر را از او برطرف میکنه. این حدیث را دو جور میشه معنا کرد، یکی این که فقر برطرف میشه یعنی خود کسی که میره مکه دیگه فقیر نمیشه. ممکنه معنای حدیث این باشه، ممکنه معنای حدیث این باشه اگر جامعه رفتن مکه، مسلمون ها وقتی رفتن مکه کمبودای خودشون را با هم میگن و به فکر دواها میفتن، تفاهم میکنن، دردها را شناسایی میکنن، دواها را پیدا میکنن و قهرن فقر از اصل جامعه میتونه برطرف بشه. این چه میبینی؟ حج ما حج نیست. خدا لعنت کند ابرقدرت هایی را و اون شاخه ها و مأمورین اینها را. این حکومت سعودی کوره آورده، روز عید قربان 1 میلیون گوسفند تقریبا یا بیشتر، 1 میلیون گوسفند شطور را میدن دم کوره، با 1 لحظه خاکستر میکنه.
وقت غروب برای مردم مکه مرغ یخ زده میاره یا از جای دیگه. 1,000,000 گوسفند را روز روشن در برابر چشم مسلمان ها خاکستر میکنه، بعد مرغ یخی از کشورهای غیر اسلامی وارد میکنه و این است دورنمای شاهنشاههای عرب و عجم. شاه خودمونه که فهمیدین، شاههای اونجا هم همین شعاری که ما در ایران داشتیم الان در حجاز هست. ایران میگفتن خدا شاه میهن، من پارسال در مکه دیدم این تو بود، الله الملک الوطن، خدا شاه میهن، الله الملک الوطن، یعنی همون مثلث طاغوتی اون زمان که زمان. خلاصه این گرفتاری ها همه از شاه هست، با امید این که همه کشورهای اسلامی بجنبند و یک حرکتی بکنند و خودشون را از این اسارت ها نجات بدن. رچ تفاهم مسئله تعلیم و فراگیری. هفتم تعلیم و فراگیری. یکی از امامان معصوم علیهم السلام نگاه میکردید مردم دارن دور خانه خدا طواف میکنن، یه نگاهی که فرمود این گردش دور خانه را زمان جاهلیت هم مردم دور خونه میچرخیدن. فلسفه حج یکیش اینه که وقتی میان حج با رهبران پاک و اولیاء خدا، رهبران معصوم تماس بگیرن، حقائق و معارف اسلامی را یاد بگیرن، ساخته بشن، برگردن به دیگران یاد بدن. الان در مکه چیزی که نیست یا اگر هست خیلی کم است مسئله تعلیم و تربیت است. من نمیدونم این فیلم چی پخش میشه و من نمیدونم اونا که الان پا فیلم تلویزیون نشستن تماشا میکنن قصد مکه دارن یا ندارن یا رفتن یا نرفتن، اما یکی دو سفر که من مشرف بودم مکه میابدم تو مسافرخونه، مثلا میدیدم این حاجی ها، او میگه آقا این پارچه رو چند خریدی؟ میگه من 200 تومن خریدم. همچی میگه سرش واقعی بر من، پس من 250 تومن خریدم. قصه میخورد که چرا مثلا این نخه ارزونتر اون نخه گرونتر، ولی هیچ فکر نمیکرد تو با چند نفر از برادران تماس گرفتی، تو چند کسی زیاد گرفتی، تو چقدر نماز یا اعتراف کردی، تو درباره انقلاب ایران با چند نفر تونستی حرف بزنی، چه تونستی بکنی. مسئله فکر مادی، حرکت از بازاری به بازاری، حد معناش اینه که حرکت از بازار به خدا، حرکت از تجمل به سادگی. رفته مکه اونجا داره گل میخره، یعنی از تجمل به تجمل. فلسفه حج وفد الالله، در حدیث داریم حج وفد کوچ کردن به خدا، کوچه به خدا شده الاخر. امیدوارم که تغییراتی حج ما حج انقلابی بشه، اون مقداری که ما میتونیم بشه، اون مقداری هم که شاهنشاههای عرب و این شیوخ نمیدارن، خدا به جزاشون برسونه بشون. ردشین بحث تعلیم و فراگیری. در حج اشک است، هم اشک و هم فریاد. در حج شعاری فریادی اشک است، حاجی لخ میشه، کفن میپوشه، دعا دست میگیره، دعای عرفه. امام حسین علیه السلام لباس احرام پوشیده بود، چنون دعا میخوند که راوی میگوید امام حسین چنون گریه میکرد که اشک میامد رو صورت مبارکش، از صورت مبارکش غلط میخورد قطرات اشک رو ریشش و از سر ریش امام حسین قطرات میچکید رو زمین. و دیدم، نگاه کردم به زمین، دیدم چند قطره های اشک زمین را تر کرده، اشک میریزه، از طرفی فریاد میزند. امام حسین در حج تبلیغات را علیه یزید شروع کرد. وقتی همه مردم جمع شدن حج، امام حسین سوار شد گفت ای حاجی ها برید. در حدیب هم شعار و هم شعور، هم ناله و هم نعره، هم عشق و هم فریاد. حیث که این حج نیست. در حج هم خون است و هم قیام. حج هم خون است و هم خون و هم قیام. حاجی که میره مکه روز عید قربان باید یه چاقو دستی بده کار بره در مذبح، جایی که ابراهیم اسماعیلش آورد، چون خدا به ابراهیم گفت اسماعیل رو باید بکشی، اسماعیل خوابوندش و کارد گذاشت، اسماعیلش آورد. بعد خداوند فرمود کارد رو بردار، میخواستم امتحانت کنم. ابراهیم اسماعیل آورد بره کشتن، حاجی هم باید دوستندی بره کشتن ببره، چاقو باید بکشه. و حتی اگر میگن خود حاجی نمیتونه خون بریزه، دستشو بگذاره رو دست کسی که چاقو میکشه، چنین تو چه قصاب یا کسی که داره گردن گوسفند میبره، این حاجی هم دستشو بگذاره رو دست او که دستش با چاقو کشی آشنا بشه. روزی که حاجی وقتی میاد لباساش خونیه، اونجا باید هم لباساش خونی بشه هم لباساش اشکی بشه. قیام است و خون. در حج اتحاد است و صفا. حج اتحاد و صفا. عالی ترین نوع اتحاد در حج، عالی ترین نوع صفا در حج. اما بعضی از روحانیون مزدور اونها که از ابرقدرت ها پول میگیرن اونجا با میستن عوض دعوت به صفا و محبت شروع میکنن علیه اینها تبلیغ کردن، چه توهین ها و چه تهمت هایی میزنن. و از برادران اهل سنت در ایران میخواهم به عنوان یک برادر طلبه، شماها که میدونید که ما چجوری هستیم، ما وقتی میریم مکه ما موحد هستیم. تبلیغاتی کردن زمانهای قبل که ایرانی ها یهودی هستند، ایرانی ها مجوسی هستند، ایرانی ها نمیدونم مشرک هستند، همه نوع تهمت ها را زمان سالهای قبل زدن. اخیرا این تهمت ها کم شده، ولی گاه و بیگاه هر وقت میبینن، هر وقت ابرقدرت ها احساس میکنن که مسلمان ها باز دارن به صفا و وحدت اسلامی تا چوب برمیگردن، باز از همون کانال مزدورها یا اون کانال یا کانال دیگه جزوه های در اونجا پخش میشه. این رهبر انقلاب است، این رهبر عزیز انقلاب است. در سفارشی که پیامی که برای حج دادن فرمودن همه ایرانی ها باید با اونها نماز بخونن. ایرانی ها حق ندارن نماز جماعت خودشو بخونن، اونها باید نماز جماعت های تو خودشون منحل کنن و در نماز اونها شرکت کنن. و نباید از اونها گریزون بود و نباید هیچ نوع مسئله که اختلافی تفاوتی چیزی مسئله به وجود میاره، حادثه این نوعی نباید آفریده بشه. خب اتحاد و صفا، حرکت و جنبش. در حج حرکت هست، اینم دو رقم حرکت، حرکت عقابی، حرکت پروانه ای. حاجی هم حرکت عقابی دارد هم حرکت پروانه ای دارد. حرکت عقابی سعی بین صفا و مروه که حالا انشالله براتون میگم، از کوه صفا تا کوه مروه دو تا کوه در مقابل هم حدود 400 متر فاصله شون تقریبا، 400 متر تقریبا فاصله شونه. هر حاجی 7 مرتبه باید عقاب‌وار از اون کوه بیاد تا این کوه برگرده. و این درسیست و خاطره است که حالا براتون خواهم گفت چیه.
و بعد نیست همینجا بگم. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام بچه دار نمیشد. تا حدودی که 10 سالش شد، تا حدود 10 سالگی بچه دار نمیشد. ریشاش سفید شد، مواصل سفید شد، به خدا گفت خدایا من بچه میخوام، بچه من بده. با خانمی دیگه هم بستر و خداوند بچه به او داد به نام اسماعیل. اون حجی خانم اولی پارازیت بر میشه، یعنی زندگی حضرت ابراهیم و حضرتون دید حضرت ابراهیم با این خانم بچه دار شده و اون حجی خانم ناراحت بود. خلاصه چه کنم چه نکنم، فرمان خدا آمد که ابراهیم عروس خانمو با بچه شیرخوره که ایست سلم منتظرشی برو ویزا ویسه تو کوهای مکه و برگرد با مرتبه با همه حد خانم زندگی کن. نداره رضای خدا همینه، باید انسان بگذره. ابراهیم به فرمان خدا زن را با بچه شیرخوره و ویسه تو کوهای مکه گذاشت. بعد یه دعا که گفت ربنا ای خدا اینی از چند تو من مسکن دادم من ذریتی ذریه مو یعنی زن بچه مو به وادن به در یک وادی آوردم غیر از این زرع که در اینجا زرع و زراعت خدای تو گفتی عروس و بچه شیرخوره به اجازه تو خواهد چرشم گذاشتم و رفتم. خدایا اینجا من اینجا رو مسکن قدردم تا در آینده نماز خون در این منطقه درست بشه، تا اینجا مرکز توحید بشه. گفت و برگشت. ابراهیم داره برمیگرده، یک زن تنهایی با یه بچه شیرخوره مثل کوهستون های داغ که هیچ کس نیست، نه پرنده ای نه آبی نه گیاه هیچ، ولی فرمان خدا چشم. ابراهیم که رفت بچه تشنه شد، اسماعیل در قنداق کوچولو تشنه شد. مادر فکر چه کنه، هرچی میبینه کوهه گیت شد، داد بزنه شیون کنه سب کنه، فریاد فایده نبره. بچه رو گذاشت زمین رفت چند متری یک کوهی بود به نام کوه صفا. رفت بالای کوه صفا، ببیند نگاهش به درختی آبی میخوره. رفت بالای کوه صفا، دید آبی نیست، نگاهش دید بسته داره تشنشه، یه داره دست صفا میکنه. از کوه صفا همینطور با یک حال استراب و دلهوره آمد کوه مروه. کوه صفا، کوه مروه آمد، دید اینجاها آبی نیست، باز فکری بود چه کنه، بچه تشنه شه، مادر از دلش آروم نمیگیره. باز دو مرتبه از مروه رشت صفا، باز برگشت. 7 مرتبه بین این کوه را از شدت استراب گشت، بچه داره دست پا میزنه. یک مرتبه مادر دید زیر دست بچه چشمه آب جوشید به نام آب زمزم که الانم هست. شادی کنان آمد. حالا میگن حاجی آقا برو اینجا به خاطر نماز خوندن مادر جوان بچه شیرخورشو گذاشت و برای یک جرعه آب تلاش کرد، تو باید برای آب حیات تلاش کنی. او برای حفظ جان بچه تلاش کرد، تو باید برای حفظ مکتب تلاش کنی. کوه صفا پر بود از بت‌ها، حاجی برو اونجا. حدیث داریم حاجی که میره به کوه صفا یه خود واسه فکر کنه، چون کوه صفا مرکز بت بود، چگونه با زحمت‌های پیغمبر مرکز توحید شد. یه روز پیغمبر بالا کوه صفا هر کی تبلیغ کرد هیچ که گوش به حرفش نداد. حالا نگاه کن ببین چجور میلیون ها جمعیت اومدن میگن لبیک یا الله آمدم. یک روز یک الله اکبر گفته نمیشه، یعنی حالا ببین میلیون ها با هم میگن الله اکبر. تو کوه صفا وایستا، خاطرات فداکاری این مادر جوان، خاطرات فداکاری پیغمبر عزیز، خاطرات این که اینجا چه بتخانه بوده و الان چه مرکز توحید شده، یک دوره اینها را تا
تو ذهن خودت مجسم کن. انسان لخ شده، کفن پوشیده، هم خودش برگشته به روزی که از مادر متولد شده، هم پیوند میکند با خاطرات، چون دیدن این زمینه ها خیلی اثر داره. انسان برای ببینه، انسان وقتی مثلا میره کربلا، مسئله کربلا رو میبینه، هیجانه میشه. ولذا متوکل عباسی یکی از خلیفه های بنی عباس 13 مرتبه قبر امام حسین خراب کرد. ولی میگه برید تو مسجد، به مردم میگه آقا عبادت میگه برید مسجد، چون مسجد در مسجد شاهنشاهی متوکل به مردم حرکت نمیداد، اما همین که میرفتن سر قبر امام حسین خونشون جوش میامد. انسان باید بره ببینه مرکزه. همین بهشت زهرا، انسان گاهی تنهایی بره نیست دست داره بیشینه شهدا رو ببینه، همه جوان، همه از ما بهتر، کوچولو 1 ساله 2 ساله گرفته تا 60 ساله و 70 ساله اکثرشون جوان، و این شهدا یقت خان گرفت و خان رو با خون ما چه کردی؟ یک جوان منحرف، یک نفر چپی در ایران بعد از پیروزی انقلاب 10 برابر فعالیت کرده. وای به مسلمانی که فعالیتش 2 برابر نکنه. یک آدم هروئینی سالی 10 هروئینی درست میکنه، وای به نمازخونی که سالی 10 نمازخون درست نکنه. یک ابراهیم بود و فریاد زد و این مسئله حج را به پا کرد، و تو مسلمان که اومده پاد زفا ابراهیم گلشتی چه میکنه؟ ابراهیم پسرش رو آورد بکشه، نق نزد، و تو اگر کفش جلی بشه کفت رو نق میزنی. این تسلیم ها کجا و تو کجا؟ او بچه میاره تو از پول دادن، او میگوید به اصل خودت برگرد، تجمل را کنار کن، و تو اومدی تازه حال دستگل میزنی، و مکه شده بازار مصرف چقدر، و این شده وضع مسلمون ها. انسان باید در مکه بنشینه، یعنی تو مثل بچه که از پستان مادر شیر میمه، که از خاطرات مکه معنویت به مکه وقتی حاجی برمیگرده پر شده باشه از معنویت. و حدیث داریم من علامت قبول الحج، حدیث داریم نشانه حج قبول اینه که حاجی وقتی برگشت یک تغییراتی در زندگیش رخ بده. و داریم که اگر کسی در مکه با اینها گناه بکنه یا بعد از حجیست، هر مقداری که شخصیت اجتماعی زمان مقدس باشه، نام مقدس باشه، گناه دوبله میشه. چون خدا به زنان پیغمبر میگوید ای زنان پیغمبر، یا نساء النبی، ای خانمای پیغمبر، شما اگر خلاف بکنید 2 برابر عذابتون، چون شما چهره مکتبی و مذهبی دارید. زن پیغمبر با عنوان اجتماعی و دینی که داره اگر گناه بکند عذابش دوبله، و حاجی آقا هم با عنوان حاجی، و حاجی خانم هم با عنوان حاجی، اینها هم گناهشون با دیگران شاید فرق داشته باشه. حالا در حج چه میخونیم و چه میبینیم؟ در حج حرکت عقابی، حرکت بین صفا و مروه، و حرکت پروانه ای. حرکت پروانه ای چیه؟ به دور خانه حاجی گای عقاب میشه، عقاب‌وار خیز میگیره میلاد میاد، و گاهی پروانه میشه و دور خانه خدا میگرده. حرکت عقابی و حرکت پروانه ای، اینم در مکه باید انسان علاوه بر کعبه دور قبری هم بگردد. و این جالب است، عنایت کنید، حالا من اینجا تصویر ندارم، اما گوش بدید شما، حالا شاید بتونم یه جوری مجسم کنم. فرض کنید این میز، همین میزی که میبینید، شما که تا تلویزیون هستی عنایت کن، این میز کعبه. فرض کنید بلا تشبیه این صندلی هم قبر حضرت اسماعیل. حاجی وقتی میخواد طواف کنه اینجا حجر الاسود، از این نقطه حاجی حرکت میکنه با همون لخ شده که کفن پوشیده وقتی داره دور خانه خدا میگرده، نباید از این وسط میان بر بزنه، بلکه باید همونطور که دور خانه میگرده حرکتش همینطوری باشه. یعنی 7 مرتبه که دور کعبه میگرده از این وسط نباید زیاد بره، یعنی باید قبر حضرت اسماعیل را جزء کعبه قرار بده. از این نقطه حرکت میکنه دور میگرده. چرا دیگه دور قبر بگردیم؟ چون این قبر، قبر یه آقازاده، اسم آقازاده اسماعیله. اسماعیل چه که که باید تمام حاضی ها دور قبرش بگردن؟ میگی کیه اسماعیل؟ میگی چه کاری کرده که من دور خانه خدا بگردم ولی باید قبر او هم جز خانه خدا شد؟ چرا؟ چرا برای این اسماعیل حرفای تو قرآن ازش نفت شده. مرتبه که دور کعبه میگرده از این وسط نباید زیاد بره، یعنی باید قبر حضرت اسماعیل را جزء کعبه قرار بده. از این نقطه حرکت میکنه دور میگرده. چرا دیگه دور قبر بگردیم؟ چون این قبر، قبر یه آقازاده، اسم آقازاده اسماعیله. اسماعیل چه که باید تمام حاجی ها دور قبرش بگردن؟ میگی کیه اسماعیل؟ میگی چه کاری کرده که من دور خانه خدا بگردم ولی باید قبر او هم جزء خانه خدا بشه؟ چرا؟ چرا داره این اسماعیل حرفای تو قرآن ازش نقل شده و شاید اون حرفا سراش باشه. وقتی ابراهیم به اسماعیل نوجوان میگه آقا زده کوچولو، پسر آقا، پسر 12 ساله 14 ساله 13 ساله، من بنا شده که به فرمان خدا تو رو بکشم، چی نگفت؟ گفت یا عبت افعل ما تؤمر، یا عبت، یا عبت، ای بابا، عب یعنی بابا، یا عبت، ای بابا، افعل، انجام بده، یا عبت افعل، بابا انجام بده، چی که انجام بده؟ ما تؤمر، هر چیزی که به تو امر میکنه، هر چی بهت امر شده انجام بده. ولذا دست اسماعیل گرفت وقتی داره میخواد بره. وقتی اسماعیل کوچولو، ببین چی میگه، گوش بدید، ببین چی میگه اسماعیل کوچولو. میگه آقا جون، وقتی مرا خوابوندی و چاقو گذاشتی و کار گذاشتی کشتی، رو تو فوری برگردون، چون ممکن است من جوونم، 7 سال منتظر من بودی، پیر شدی، خدا بسته نداده، حال در پیری بسته به تو داده، بچگی من اولی که منو بغل کنی ببوسی، با مادرم به تو که کوهستانای داغ گذاشتی، حالی که بزرگ شدم و را میرم و به دست رسیدم و باید نگاه کنی به من کیف کنی، از امام صادق پرسیدم بهترین کیفات چه کیفیه؟ امام صادق فرمود بهترین کیفات اینه که پدر مادر بشینه بچه نوجوانش را تش قدم بزنه و پدر مادر نگاه به قد و قیافه بچهش کنه. تا 7 سال که بچه نداشتی مرا، بعد از 7 سال که داشتی در شیرخارگی وسط بیابونای داغ تنها بودم، حالا که حقشونه که تو پیدا من بنشینی به قیافه من نگاه کنی و از من کام بگیری، باید بکشی. چون خدا گفته چش، خدا گفته چش، ولی وقتی کار بکشیدی رو تو اندار کن، چون من تو خون خودم دست دفاع خواهم زد و ممکن است عاطفه پدری تحریک بشه و عشقت به خدا کم بشه. الله اکبر. نمونه اینها رو ما داریم. یک زنی که در حمام، حمام زنونه در تهران، کیسه کش حمامه، خوب گوش کنید، جوانش میخواد بفرسته به جبهه، جوان عروسی دارد، با عروس خانم خداحافظی میکنه، بعد خداحافظی میکنه مادر میگه خوش آمدی، پسر میره، عروس به مادر پسر میگه که چرا وقتی پسرت خواست برای جبهه نرفتی صورتش رو بکشی؟ این زنی که شغلش در حمام کارگری، اطلاعات نمیدونم دانشگاه هم نرفته، از این روشن فکر نماها و مسلمان نماهای پلاستیکی هم نیست، این زن میگه حفظ مملکت واجب، پسرمو باید برای این واجب بفرستم، ترسیدم برم بچه ها بغل کنم ببوسم، عاطفه مادرین تحریک بشه، علاقه من به بسم باعث بشه که دلم نیاد بسمو بدم، و لذا خواستم بسم بره و من گفتم نبوسمش، ترسیدم برم بسمو ببوسم تحریک بشم، و وقتی تحریک شدم عاطفه مادری شعله ور بشه دلم نیاد بسمو بره حفظ من بکست. این مادر، این دانشگاه، مچه دانشگاهی که اینها فارغ التحصیلشن، دانشگاه های غیر اسلامی به قول رهبر انقلاب شریف امامی تحویل میده، شاپور بختیار تحویل میده، بنی صدر تحویل میده، که حاضرن همه چیز را به باد فنا بگیرن. اسلام حج داره، حج کارگردونش حضرت ابراهیمه، کارگردون حج حضرت ابراهیمه، حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم، این عروسانام هاجر، اون عروس و اون پسر و اون پدر، اینها کارگردان این صحنه هستند، و به ما گفتن بروید اونجا نمایش ببینید، برگردید تغییر پیدا کنید. و حج، حج نیست که دانشگاه هست، حج مسجد است، حج مجلس شورای اسلامی است، حج سالن اجتماعات است، حج تعلیم و تربیت است، حج امانخانه است. در حج بیعت با ابراهیم، حرکت، 12 بیعت، دستور آمده که همی که حاجی هر دفعه که وارد خانه کعبه می شود، هر وقتی که وارد مسجد الحرام میشه بگه السلام علیک یا ابراهیم، بیعت با ابراهیم، چون ابراهیم به فرمان خدا، خدا به ابراهیم گفت ابراهیم اذن فی الناس الحج، اعلام کن در میان مردم به حج، یعتوک مردم در آینده خواهند، تو امروز فریاد تو بزن در آینده. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کار حقی رو که دیدی انجام بده، اگر امروز کسی نیست قدردانی کند در آینده این کار حق جا خودشو باز خواهد کرد و دیگران قدردانی خواهند کرد. نگید آقا ما شروع به کار حقی کردیم که قدردانی نشد، دستور درس زندگی است. چون خیلی ها میگه آقا شروع کنی کار بکن، میگه آقا ما تلاش میکنی یه چیزی گوش نمیده، موفقیت میکنه همی که کار حق است انجام بده. حضرت علی میفرماید لا تستو حشوفی طریق الهدا لقلت اهله، به خاطر که جمعیت دورت نیست دست از کار حق بر ندار، کار حق را شروع کن، یک تن شروع کن. ابراهیم یکی بود ولی قرآن بهش میگه امت، به یک نفر قرآن میگه امت، چون یکی بود که نقش امت داشت. اصولا ما 4 رقم آدم داریم تو جامعه، 1 معذرت هم 3 رقم در جامعه، همه مردم جامعه 3 دسته هستن، گروه 1، گروه 2، گروه 3. گروه 1، گروه 1 گروهی هستن که در جامعه فاسد حذف میشن، فلسفه فکریشون اینه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، در جامعه فاسد حذف میشه. همه که سفره پهن شده دارم میرم میخوره، حالا بابا تو سیری نگم برای سیریم، حالا یه 10 لقمه میخوریم، دیگه سفره پهن شده شهامت این که میگه سیرم نخوره نداره. همه که ترا خوابش میکنن میخوابه، بابا تو آخه وقت داری خوابت دم برای تو رخت خواب، خب برو باید اتاقی که مطالعه کن، نه دیگه حالا رخت خواب پهن شده میخوابیم، سفره پهن شده میخوریم، از هیچ اراده از خودش نداره. یه ده تو جامعه، تو معده جامعه حذف میشن، گروه 1 خیلی بدن اینا. گروه 2، گروه دو اینه که تو جامعه فاسد حذف نمیشه، خودش نجات میده. گروه 3 نه که حذف نمیشه، از جامعه فاسد را واژگون میشه. زمان انقلاب عده مردم میگفتن جاوید شاه، عده مردم خود جاوید شاه نمیگفتن، افرادی بودن که جاوید شاه گویان را با بیان خود از گفتن جاوید شاه پشیمون کردن و اونها گفتن اشتباه کردیم. پس یه عده میگن جاوید شاه، یه عده در زمان جاوید شاه خودشون نمیگن، یه عده سعی میکنن اونایی هم که میگن نگذارن بگن. و ابراهیم از گروه 3 بود، ابراهیم کسی بود که در جامعه بت‌پرست هضم نشد، آیاش هم میخواد بخونم برسیم. او کسانی که تو جامعه فاسد حذف میشن آیاش اینه و کننا نخوض مع الخائضین. قرآن میگه افراد جهنمی به بهشتیا برخورد میکنن. بهشتیا از جهنمی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، چطور شد که شما دچار شکنجه و عذاب شدید؟ میگن والا ما تو دنیا که بودیم و کننا نخوض مع الخائضین، شعارمون این بود خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، ما تو جامعه و الان دچار شدیم و کننا نخوض مع الخائضین. افرادی که تو جامعه هست نمیشن مثل اصحاب کهف، در یه شهری که همه بت پرستن، ستار و جوانمرد خداپرست بودن و از شهر هجرت کردن و قرآن در سوره کهف قصه اینها رو نقل میکنه و از اینها تعریف میکنه. اصحاب کهف جوانمردانی بودن که در جامعه بت هضم نشدن، ولی از کسانی که جامعه رو عوض کردن فقط یه قال نبو ابراهیم. حج بیعت با ابراهیم است، حج مانور است. 13 رژه رفتن است، از همه نقاط دنیا جمع میشن در یک جهت و یک خط مانور میدن، رژه میرن. رهبر انقلاب جمله فرمود، من این جمله رو در مکه به بعضیا میگفتم، میگفتم امام ما فرمود، به قول اون میگفت اون شب امام ما گفت، امام ما فرمود که اگر هر مسلمانی یک قطره آب سر اسرائیل بریزه، اسرائیل غرق میشه. مانور سیاسی، حج مانور است. حج امنیت همگانی، امنخانه، امنخانه عمومی. مرکز امنی، هر کس از هر کجای کره زمین خودشو برسونه به مکه، در مکه کسی حق نداره متعرض کسی بشه. گیاه مکه رو اگر بکنی گوسفند باید بکشی، حیوان مکه رو سید کنی گوسفند باید بکشی، هیچ تجاوزی در مکه جایز نیست. امنخانه عمومی. حج گردش و تجارت است. حج گردش و تجارت است. روایاتی داریم که تجارت و داد و ستد در حج خوبه، منتها نه به وضع نظام موجود. نظام موجود تجارت اصل قرار میگیره گاهی، یا مصرف کننده اجناس کشورهای خارجی میشن. خوب است داد و ستد به شرطی که تولید از خودشون باشه و مصرف در خودشون، نه تولید کننده دیگران باشن و مسلمان ها مصرف کنند. اگر مسلمان ها تولید کننده و مصرف کننده باشن، تجارت و گردش هم مطرح است. ولی حج شیطان و رمی شیطان است. 16 حج شناخت شیطان و رمی آن. این قصه چیه؟ در حج یه پایه هایی اشاره میکنن. یه دقیقه وقت دارید؟ من یه دقیقه رو حالا هفت رسیدم میگم در همین دقیقه. پایه هایی که حاجی ها میرن سنگ پیدا میکنن، سنگش هم قد همین گچه، میگن تقریبا بین پسته و بادوم، از نخود بزرگتر و از بادوم کوچیکتر. این سنگ رو میگن هفت سنگ و پایه تقریبا قد همین پایه و این هی هفت سنگ میزنن بهش. این سنگ ها چیه؟ حضرت ابراهیم وقتی اسماعیل رو خواست بکشه، شیطان آمد وسوسه‌اش کنه. ابراهیم بچه ته دست داره منتظرشی، عاطفه نداری، بیگناه، معصوم است، مظلوم است، هنوز صورتش مو در نیورده، ناکام است، ضعیف است. هی آمد شیطان وسوسه کرد. فرمان خدا میگه بکش، وظیفه خدا، رضای خدا. فریضه وظیفه. خلاصش ابراهیم دیدی و شیطان وسوسه میکنه، با سنجیده هایی شیطان را رحم کرد و خلاصه خوش. معنیش اینه که شما هم هر کاری میخوای بکنه شیطان وسوسه میکنه. میخوای پول بدی، میخوای جون بدی، میخوای بگذری، میخوای عفو کنی، در هر مسئله باید انتقام کشید، باید چنین کرد، باید چنان کرد، من که نمیدم، من که میدم، من که میزنم، تو میگی من شیطان در تمام رگوسوس ما اثر کرده و جای پیدا کرده. شیطان رو بشناسین و رنج کنید. هر حاجی باید اونجا شیطان رو بشناسه و رنج کنید. گاهی انسان وقتی میخواد دور کعبه بگرده چیه؟ این خانه چه خانه بود؟ و خانه جذبه مکه. الله اکبر. خدا قسمت رو کنه بره. آقا یه ملیون دو ملیون وقتی وارد مسجد حرام میشن، این بچه‌ای که به تحسین مادر میکسته، این پرندگان و حیوانهایی که به نهر آب میرسن، اصلش یه جذبه داره. وقتی وارد مسجد حرام میشن دیگه زانوهای انسان دست خود آدم نیست. گاهی در حرمها رو میبندن برای بوار روبی، زوارها پرشت در حرم میمونن، تا در حرم باز میشه زوار میرزه تو حرم. افراد کم درک میگن این مردم زوارها چقدر بیادب هست، مثل حیوان میرزن تو حرم. نه آقا، مثل حیوان نیست، بیادب هم نیست، عشقه. منطقه عشق یه مسئله ایه. این مثل نمونه که فرض کنید که یه مادر بچه‌شو میبوسه، یه زنی که بچه نداره لمس نمیکنه، یه دختر کوچولو یا مثلا کسی که اصلش گاهی یه عشقه. انسان وقتی وارد مسجد، هر که انسان به حرم نزدیکتر میشه هیجانش بیشتر میشه، یه جذبه معنوی داره. و الا سنگ چه فرق میکنه؟ گاهی انسان در اعمال حج، الان تمام میکنم چش، در اعمال حج گاهی انسان به فکر شیطان میگه که این چه بود، چرا دست نمالم به این حجر، چرا دور خانه بگردم. اینجا باید شیطان تا میاد وسوسه کنه، سعی پرتاب کرده شیطان شناسی و رنگ شیطان دنباله داره. ولی وقت هم شد اینجا حرفامو تعطیل میکنم، شاید در جلسه بعدم دنباله همین حرفا رو بزنم انشاءالله. حج کلاس خوبی است، خدا انشاءالله قسمت کنه همه رو. و السلام علیکم و رحمت الله.